و معتقد هستن که ما در حقیقت در حضیض ذلت قرار گرفتیم، قرار است فرض کنیم با حماسیا بشینیم گرده کنیم و گفتگو کنیم و یه امتیاز بدیم یه امتیاز بگیریم. لذا علت اساسی این که در حال حاضر برخی از وزرا تهدید به تهدید استعفا کردن و حتی استفاده این هستش که اونها شرایط فعلی رو شرایط اصطلاح ایدئالی هم برای خودشون هم برای رژیم صهیونیستی نمی‌بینن و لذا حسش این هستش که همونجوری که عرض کردم جنگ رو نه تنها نبردن بلکه باختن.
این در صورتی هستش که رسانه‌های اونها یک رفتار دوگانه‌ای دارن و دارن چیز دیگری رو تلاش می‌کنن که به منصه بذارن و در ذهن و افکار عمومی اون رو واکاوی بکنن و بذارن که نه این یک پیروزی برای اونها محسوب شه و اون رو به نام خودشون مصادره بکنن. اتفاقی هستش که داره میفته. توافقات آتش‌بسی که در غزه داره اتفاق میفته و قرار هستش از فردا اجرایی بشه، با توجه به این شرایط، شرایطی که رسانه‌ها دارن، رقم زن رسانه‌های غربی به ویژه ارزبنده هستش، و نکته بعدی این که بالاخره از 1 بهمن ماه ترامپ بر مسند ریاست جمهوری و کاخ سفید خواهد نشست، موجب آیا به نظر شما موجب یه سری تغییرات و رویکردهای امنیتی نظامی رژیم صهیونیستی خواهد شد؟
ببینید کاری که رسانه داره انجام میدن الان به ویژه رسانه غربی به نظرم یک شمشیر دولت، یعنی هم اونا میدانن که رژیم صهیونیستی بالاخره با همه هیمنه‌ای که برای خودش داره نتوانسته پیروزی کسب کنه، از اون طرف هم نمیتوانن این شکست رژیم صهیونیستی رو اصطلاحاً به زبان بیارن و عیان کنن و در خط خبریش رو اصطلاحاً تبلیغ کنن. لذا دچار یک دوگانگی هستن و همونجوری که عرض کردم مجبور هستن بر روی لبه تیز شمشیر حرکت کنن. هم میتوانن در حقیقت پیروزی رژیم صهیونیستی رو اعلام کنن و روش مانور بدن، همین که نبردن رژیم صهیونیستی رو نمیتونن خیلی عیان بگن و این پیروزی رو خیلی با صدای بلند یا با فریاد خیلی رسای به گوش بقیه برسونن، چون بالاخره افکار عمومی در جهان به نظران آگاه هست و میفهمه و متوجه میشه که رژیم صهیونیستی خیلی در این حوزه اصطلاحاً امتیاز بزرگی نگرفته است، فقط هزینه داده و این هزینه خوب بالاخره هزینه بسیار کلانی است، اما اقسام تهدیدها مثل تهدید امنیتی، مشرف باران شدن، از دست دادن فرماندهان جنگی، اعتراضات داخلی سیاسی، متشنج شدن خانواده های اسرا، آزاد نکردن خود اسرا، بالاخره تبعات اقتصادی که این جنگ برای اونها خواهد داشت، مجموع اینها یک بحرانی برای خودشون برای اونها ایجاد خواهد کرد. این نکته اول. اما نکته دوم، شاید قسمت دوم سوال شما بود، که برشاد با آمدن ترامپ همه برای این باور هستن که فشار ایالات متحده برای اینه که چرا این جنگ رو تمام کنه، چرا اصطلاحاً ترامپ قبل از اینکه بیاد شمشیر رو از رو بر، به این خاطر که ترامپ میدونن که اگر تداوم این جنگ ادامه پیدا کنه آمریکا باید هزینه کنه، و در صورتی که آمریکایی الان خودشون دچار تفاهم مشکل هستن و همه هم مقام ترامپ این هستش که اگه بخواد آمریکای بزرگ رو، آمریکای برتر رو در حقیقت به رخ جهانیان بکشه، باید بتونه تمرکز کنه روی مسائل داخلی خودش. لذا همه معتقدن، خیلی از کارشناسا، که ترامپ با اصطلاحاً توپ پر اومده است تا بتواند حواشی آمریکا یا بیرون از آمریکا رو کنترل کنه، مدیریت کنه، تا مثلا درون آمریکا رو هم مدیریت بیشتر داشته باشه.
خب من اینو خدمت شنوندگان عرض بکنم که امروز 29 دی ماه هستش. 29 دی ماه در تقویم رسمی کشورمون به عنوان روز غزه هم نامگذاری شده و فردا هم قرار هستش که انشاءالله این آتش بس در غزه آغاز بشه. جاوای دکتر لاسجردی، جبهه مقاومت بالاخره به یک دستاوردی رسیده، مقاومتش به یک دستاوردی رسیده و رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها رو مجبور به پذیرش آتش بس کرده. چطور تونستین این کار بکنیم؟
ببینید به نظر من میاد که به هر صورت چه بپذیریم چه نپذیریم، جنگ در حقیقت حواشی خودشو داره، سانحه داره، نمیدونم تلفات داره و چه چیزی، اما آنچه که شاید خیلی مهم باشه اینه که ملت‌های بزرگ در جنگ ساخته میشن و همیشه در حقیقت از درون سختی‌ها همواری‌های هست یا شگفتی‌های هست یا پیروزی هست. به نظر من مردم غزه با توجه به حالا این یک سال و چند ماهی که در مقابل رژیم صهیونیستی سیستگی کردن، به یه سری به نظر من یافته‌های مناسبی رسیدن، از جمله اینکه رژیم صهیونیستی رو بیشتر شناختن، یعنی راحت‌تر الان با خیال راحتی میدونن که رژیم صهیونیستی به خیلی از چیزایی که میگه وفادار نیست. نکته دوم، سیاست‌های خود تروریستی رژیم صهیونیستی که برعکس اونها روش‌های مختلفی رو داشتن، دارن و خواهند داشت، و لذا عمق نگاه رژیم صهیونیستی مردم فلسطین همچنان تغییر نکرده. اما آنچه که شاید برای خود جهانیان مهم باشه هستش که مردم فلسطین بازم ثابت کردن که برای حیثیت و قویتشون حاضرن صدها نفر رو فدا کنن تا بتوانن خودشون رو در تاریخ نگه دارن، و من فکر می‌کنم که این جاودانگی آن چیزی که ما امروز به عنوان تفکر مقاومت و منطقه باش مواجه هستیم.
حالا شما اشاره کردید به موضوع ملت‌های بزرگ در دل جنگ‌ها ساخته میشن، یا به تعبیری میشه گفتش که در واقع در نبرد اراده‌ها بوده که مردم غزه و فلسطین پیروز از این میدان بیرون اومدن. این آتش‌بسی که داره اتفاق میفته نشون دهنده یه شکست ترکیبی هست برای رژیم صهیونیستی. در این عرصه هم اتفاقات مختلفی افتاده در حقوق بین‌الملل، از دیوان دادگستری لاهه تا دیوان کیفری، و حکم‌های مختلفی هم برای جنایتکاری هایی که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو انجام دادن هستش، و درخواست دستگیریش در جامعه جهانی هم وجود داره. بعد از این برای نتانیاهو چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، بسیاری بر این باور هستن که نتانیاهو بعد از در حقیقت پایان این دوره حیات سیاسی به پایان خواهد رسید، چون معمولا برای کسی که جنگ رو باخته اصطلاحاً گل پس نمی کنن، حالا ضرب المثلی هست، برای کسی که جنگ رو باخته جشن پیروزیش نمی گیرن. من فکر می کنم لااقل ما در گذشته این تجربه رو در نظام بین‌الملل داشتیم که به ویژه در اون سرزمین‌های اشغالی که نتانیاهو که جنگ قبل رو باخته بود، کمیته وینوگرادی تشکیل شده بود در رابطه با علل شکست، هزینه کرد و چرایی شکست و انواع اقسام مسائلی که در اون دوره مطرح بود. من فکر می‌کنم توجه به این تجربه به طور حد دوباره لااقل فضای افکار رو در درون اسرائیل، حالا چه گروه های مخالف، چه خانواده های اسرا، چه در خدمت رو عرض کنم که معترضین سیاسی، چه کسانی که در جنگ آسیب دیدن و همه کسانی که حالا به نوعی مخالف سیاست های لیکودیا هستن، جمع کنند و دوباره یک کمیته وینوگرادی که برای در حقیقت ارزیابی عملکرد نتانیاهو و محاکمه او دور هم جمع خواهند شد، بنابراین در درون رژیم صهیونیستی شکل خواهد گرفت و دوباره نتانیاهو محاکمه خواهند کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر لاسردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، از اینکه در گفتگو شرکت کردید. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که مشارکت کردید در پاسخ به سوال پیامکی امروز ما. 301035 رو فراموش نفرمایید. از بوشهر خانمی آقای دهقانی نوشتند که هر سه مورد درست است با شماره 0917 48 30. صف 913 چهار رقم پایانی 6457 رشتن گزینه 4. آقای علی اصفهانی از ربات کریم، درود بر شما. با شماره 0918 03 47 ایشون هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. صف 913 1928 تمج آقای یا خانم موسوی گزینه 4 رو انتخاب کرد. وقت شما شنوندگان ارجمند به خیر باشه. بریم به سراغ دوگانه سازی های مذاکره. دی سعی دارند که بدون توجه به واقعیت جهان سیاست از گزینه مذاکره با آمریکا دوگانه مذاکره یا هیچ رو ایجاد بکنن. جناب استاد فاده ایزدی، تحلیلگر حوزه بین الملل، سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان عزیز، سلام علیکم.
زنده باشید جامعه زدید. به نظر جناب علی صرفاً مذاکره با آمریکا میتونه مشکلات ایران رو حل بکنه؟
ببینید، تجربه تاریخی نشون داده که خیر، ما رکورد زدیم در ساعتهایی که با وزیر خارجه آمریکا مذاکره کردیم. یعنی هیچ وزیر خارجه ای به اندازه وزیر خارجه ایران و طرف آمریکا مذاکره نکرد. بعد همون فردی که رفته بود که تحریم ها رو لغو بکنه، خودش هم تحریم شد. یعنی موضوعش اینه که ابزاری هست در سیاست خارجی کشورها، یکی از ابزارهای سیاسی شما در سیاست خارجی، ابزارهای اقتصادی دارید، ابزارهای نظامی دارید، ابزارهای سیاسی دارید که شما مذاکره هست. قاعدتا مذاکره زمانی مفید خواهد بود که وضعیت شما بهتر بشه بعد از اینکه مذاکره کرد. تجربه‌ای که ایران داشته در مذاکره با آمریکا این بوده که نه تنها وضعیت بهتر نشده، بدتر هم شده. شما نگاه کنید تجربه دولت‌های روحانی رو ببینید، تحریم‌های قبل از برجام چقدر بوده از ابتدای دولت‌های روحانی و تحریم‌های انتهای دولت‌های روحانی بعد از برجام چقدر به شدت افزایش پیدا کرد. پس چه زمانی مذاکره خوبه؟ زمانی که وضعیت شما بهتر بشه. اگر برقرار این هستش که بهتر میشه وضعیت بعد از مذاکره، بله باید استفاده بشه از این ابزار. اگر برقرار این هستش که نه این اتفاق نخواهد افتاد، وقت مذاکره یک سری هزینه داره که اون هزینه رو نباید پرداخت کرد. یکی از هزینه هاش این هستش که طرف آمریکایی معمولا ذهنش به این سمت میره که ایرانی ها آمدن پای میز مذاکره چون سیاست تحریم جواب داده. سیاست که جواب داده نباید عوض کرد. از این جهت شاید به همین دلیل هم هست که مثلا ها سیاست تحریمی رو بعد از مذاکره عوض نکردن، افزایش هم دادن. به این دلیل هستش که در نهایت مذاکره فن نفس یک ارزش نیست. مذاکره یک ابزاره که بعضی وقتا باید استفاده بشه، بعضی وقتا نباید استفاده بشه. در رابطه با پرونده ایران و آمریکا تاریخ نشون داده که مذاکره با آمریکا خیلی برای کشور فایده نداره، ممکنه ضررهایی هم داشته باشه.
پس بنابراین با توجه به فرمایشات شما نمیشه که به آمریکایی ها تو طرح مواضعی مثل مذاکره اعتماد کرد، چون پیش از این نشون دادن که اصلا قابل اعتماد نیستن.
حالا ببینید هیچ کس تو دنیا قابل اعتماد نیست. برای همین هم زمانی که شما متنی رو تایید میکنید، امضا میکنید در مذاکره، با این فرض باید متن رو امضا بکنید که طرف مقابل بدون نیاز این که بهش اعتماد بشه مجبور بشه به مفادی که مربوط به او هست عمل بکنه. خب این رو ما از تجربیت مذاکراتی با آمریکا نداشتیم. یک خوشبینی غیر معمولی غیر واقعی نسبت به آمریکا به نظر میرسه وجود داشته و نتیجهش هم این شده که تصور این بود مثلا در رابطه بحث برجام تا آمریکا خارج نمیشن، حتی زمانی که گفته میشد این احتمال وجود داره، احتمال کمی هم نیست که طرف مقابل خارج بشه، این بحث و بی‌توجهی وجود داشت بعد خارج شد. این نشانه این هستش همین نقطه شما فهمیدید که اعتمادی که نسبت به پایبندی آمریکا یا به توافقاتشون بود معلوم شد که بیش از حد اندازه بودن اعتماد نباید وجود میداشت.
آقای زدی شما اشاره کردید در فرمایش قبلیتون در پاسخ به سوال من اشاره کردید به اتفاقاتی که افتاد در اینکه در مقابل آمریکایی‌ها ما قدری کوتاه آمدیم. من می‌خوام که شما به صورت مصداقی از بدعهدی‌های آمریکایی‌ها و پیمان شکنی‌هایی که داشتن و این خسارت‌هایی که در ازای این پیمان شکنی‌ها و بدعهدی‌ها به کشورمون ایجاد شده رو بفرمایید.
خب ببینید برمیگرده به کودتای 28 مرداد، زمانی که مرحوم آقای مصدق به آمریکا سفر کرد، ذهنیت آقای مصدق و اعتمادی که آقای مصدق به آمریکا داشت که آمریکا بیان و میانجی باشن بین ایران و انگلیس. بعد آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ در سفارتشون کودتایی رو تداعی کردن اندر که علیه دولت‌های مصدق و معلوم شد اون اعتماد صحیحی نبوده. در ابتدای انقلاب هم اون معاهده الجزایر بند اولش اگر نگاه بکنید گفته که آمریکا تعهد کردن در اون معاهده که در امور داخلی ایران دخالت نکنه و هیچ وقت اون بند اول معاهده الجزایر رو اینها اجرا نکردن. هر روز روزی نیست که واقعا آمریکا در امور داخلی ایران دخالت نداشته باشن. موضوع برجام هم که کاملا مشخصه، تعهدی که دو سال هم طول کشید که مذاکره بشه نوع برخوردی که آمریکایی‌ها داشتن و سطح دیگه همچنین سالها وجود داشته و واقعا هیچ تجربه مثبتی نداشتیم در این 45 سال در مذاکراتی که با آمریکایی‌ها داشتیم. و الان توجه به این که دولت آقای ترامپ هم دوشنبه شروع به کار میکنه، موجوداتی که از این دولت هستن از رابطه با بحث ایران خونجدی بیشتری دارن، بعیده که این روند ناسازگاری آمریکا عوض بشه در دولت آیدن.
خیلی متشکرم جناب ایزدی، تحلیلگر حوزه بین الملل. با جناب علی خدافظی میکنم. متشکرم. ۳۰۳۵ رو فراموش نفرمایید. در پاسخ به سوال پیامکی برنامه امروز هم مشارکت بفرمایید. چرا ایرانیان به آمریکا اعتماد ندارند؟ گزینه ۱ جنایات آمریکا در حق مردم ایران، گزینه ۲ بدعهدی آمریکا، گزینه ۳ زورگویی در مذاکرات و گزینه ۴ هر سه مورد. جناب آقای علی صانعی رحمتی از گرگان با شماره 0911 4 رقم پایینی 64-95 نوشتن گزینه 4 صحیح است، مرگ بر آمریکا. وقت شما شنوندگان ارجمند بخیر باشه. خب بریم به سراغ حجم نقدینگی در دست مردم که یک عامل بی‌ثباتی اقتصادی هستش. با افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی، سهم پول نقد و مسکوک در دست مردم نسبت به سایر اجزای نقدینگی همچنان یکی از ارکان مهم در بررسی وضعیت اقتصادی مردم به شمار میره. جابای طهماسب مظاهری، سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید جناب آقای مظاهری، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. میخوام به عنوان اولین سوال از جناب علی که خودتون ریاست سابق بانک مرکزی رو داشتید و اقتصاددان قهاری هم هستید، بفرمایید که چه عاملی و یا عواملی تشدید کننده این مسئله هست؟
خب تنها عاملی که تشکیل کننده این مسئله است رشد نقدینگی. طبیعی که رشد نقدینگی یه بخشش به سپرده های مدت‌دار، سپرده های سرمایه‌گذاری در بانک ها میده، یه بخشش هم به صورت اسکناس. دیگه الان مسکوک نمیتونیم بگیم، الان کسی مسکوک دستش نمیگیره، اصلا بانک مرکزی هم تکه ضرب نمیکنه به عنوان ابزار مبادله، چون ارزش بلز سکه های رایج از قیمت سکه رایج خیلی خیلی بیشتره. بنابراین الان عملا سکه از سکه افتاده، اما اسکناس و پول نقد دست مردم هست، یا بخشش هم به صورت حساب جاری تو کارت های بدهی که دست مردم هست استفاده میشه، یه مقدارش هم در چیز هست، یه مقدارش هم در سپرده های سرمایه گذاری و سپرده های مدت‌دار هستش که مجموعه نقدینگی، ویژگی اولیه نقدینگی اینه که قدرت خرید داره. هر کسی هم مقداری نقدینگی دستش باشه به هر شکلی، ولی تو سپرده های سرمایه گذاری، سپرده میان مدت، بلند مدت، به اون فرد صاحب نقدینگی قدرت خرید میده. قدرت خرید وقتی بهش میده، خب اون قدرت خرید ایجاد تقاضا میکنه. اگر رشد نقدینگی با از کنم حضورتون که رشد تولید ناخالص، عرضه کالا و خدمات، یه نسبت متعادلی داشته باشه. مثلا نقش نقدینگی در سال فرض کنید که هلوش 8% 9% 10% باشه، بعد 7% 8% هم رشد تولید ناخالص داشته باشیم، اینا با هم دیگه سر به سر میشن و متوسط قیمت ها رو، سطح عمومی قیمت ها رو ثابت نگه میدارن با یه افزایش 2-3% 4% در سال. ولی متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه که به دلیل اینکه دولت برای تامین نیازاش دچار کسری بودجه هست و این کسری بودجه رو از طریق به روش های مختلف از طریق ایجاد نقدینگی تامین میکنه، من فرصت تلفنی نیستش که توضیح بدم روش های مختلف بود. با روش های مختلف دولت برای تامین نیازاش منابع مورد نیاز چیکار میکنه؟ میره نقدینگی خلق میکنه. وقتی خلق کرد برو خوش مثلا 20% 25% 27% بعضی سالا داشتیم در دولت آقای احمدی‌نژاد و سستمات 40% 45% رشد نقدینگی ایجاد شده، در کنار اینکه به دلیل مجموعه شرایط فضای کسب و کار رشد تولید ناخالص ما مثلا در بهترین حالت 4% 5% این حدودا بوده، رشد نقدینگی هلوش 30% متوسط و رشد تولید ناخالص هلوش 4-5%، یعنی یک افزایش سطح عمومی قیمت ها که متاسفانه فشار افزایش سطح عمومی قیمت ها به صورت تورم میاد گردن مردم. نکته ای که اینجا من میتونم توصیه بکنم اینه که دولت وقتی یک نیازی براش مطرح میشه و پول نداره، اون پول از طریق چاپ استراس یا انتشار پول یا روش نقدینگی تعبیر میکنه، برای اون خدمتی که میخواد بده به مردم و پول نداره پولشو اینجوری تعمیم میکنه، مثلا من نمیدونم خدمت با خدمت فرق میکنه، پروژه عمرانی باشه پروژه خدماتی باشه هر چه دیگه، مثلا 200,000 نفر 300,000 نفر مثلا 1,000,000 نفر مردم یه منطقه رو از اون خدمتی که میکنه یا از اون پروژه که اجرا میکنه منتفع میکنه و ازش بهره بردار میشن و به نفعشون میشه. اما وقتی که این کار از طریق رشد نقدینگی مهار نشده انجام میده، 80,000,000 نفر آدم رو بهشون خسارت وارد میکنه. برای رضایت خاطر مثلا 200,000-300,000 نفر یا 1,000,000 نفر، یک عدم رضایت برای 80,000,000 نفر ایجاد میکنه و این نقطه بزرگ ضعف تامین منابع دولت از طریق کسری بودجه هست. انشالله که آقای دکتر پزشکیان و تیم اقتصادیشون همینطوری که گفتن تا حالا نشون دادن که در این گفتشون مصممن، صادقن و دنبال راه‌حلاش میگردن که تأمین منابع برای دولت رو از طریق رشد نقدینگی و کسب بودجه مهار کنن و کم بکنن، به تدریج این رو کم بکنن و بتونن به یه حد معقولی برسه. البته مثل همه اصلاحات اقتصادی این کار هم یه کار یک باره و دفعتن واحده، یا به تعبیر دوستانه یا خود فرنگی صحبت میکنن شاک تراپی نیستش، یه کار تدریجیه. اگر شما به عنوان رسانه، ما به عنوان کارشناس، مسئولین دولت هم به عنوان مسئول اجرایی، مجلس هم به عنوان حامی، همه کمک بکنیم، میشه امیدوار بود که ظرف یه مدت 2-3 ساله دولت موفق بشه که با درآمدهای واقعی هزینه‌هاش رو تنظیم کنه و کسری بودجه در حد 2-3% هم عیبی نداره، اما بیشتر از اون همطوری شما تو سوالتون هم بود برای مردم خسارت‌زاست و دیگه هر چی هم بخواییم تعریف کنیم که این خسارت چگونه است نیازی به تعریف نداره، همه مردممون تو این 5-6 سال اخیر لمس کردن که چگونه رشد پول بدون رشد تولید موجب گرونی میشه و با گوشت و گوشتشون لمس کردن. امیدوارم که آقای پزشکیان بتونن از این مسئله با اصلاح بهتری قبول کنم.
انشاءالله. آقای دکتر جابالی به عدد و رقم های مختلف از رشد نقدینگی در دوره های مختلف اشاره فرمودید، پس این نشان دهنده این هستش که سیستم اطلاعات مالی کشورمون توانایی شناسایی حجم دقیق نقدینگی رو داره.
حالا نقدینگی چیزی که اصلا دو تا چهار تا روزانه
درود بر شما،
صبح به صبح، اصلا نگم صبح به صبح، غروب به غروب که بانک تعطیل میکنه، بانک‌ها آماری که میدن نشون میده که چقدر نقدینگی توی سیستم پولی ما میاد.
خب آقای دکتر،
یه مقداری که خیلی جزئیش به صورت اسکلات تو جیب مردم و در دست مردمه، خود شما خود بنده اگه روز که میخوام بریم خونه تو جیبمون نگاه بکنیم، مثلا 200 هزار تومان 300 هزار تومان کمتر بیشتر این حدودا پول همراه بوده، ولی بخش عمده منابعمون هر کسی هر چقدر داره، اگه من مثلا 10 میلیون تومان دارم شما 20 میلیون تومان داری، یه رقم 10 میلیارد تومان داره، 10 میلیون من و 20 میلیون شما و 10 میلیارد اون فرد تو حسابای بانکیشه.
بله.
ساعت 4 بعد از اون که سیستم بانکی تعطیل میشه معلومه که چقدر نقدینگی تو حسابای بانکی هست.
خب آقای دکتر، به فرض این که ما رسانه ها کمک بکنیم، شما کارشناسان بزرگوار با سابقه کاری که دارید در کنار دولت قرار بگیرید، دولت چطور میتونه این رو الان مدیریت بکنه برای اینکه این نقدینگی که به قول جناب عالی توی جیب مردم هستش به چرخه برگرده، اون هم چرخه اقتصادی کشورمون؟
ببینید دو تا کار باید کنه، یکی اینکه خزینه‌های خودش رو کنترل کنه، مثل هر کسی که کسب وجود داره، مثل هر خانواده‌ای، بنده شما، خانواده ما و شما، اگر یک ماه میبینیم که درآمد حقوقمون کمتر از میزان خرج روزانمون هست، کار اول اینه که خرج روزانمون رو کنترل کنیم، کاری که اولویت نداره یا اگر یه خود دیتر انجام بشه عیبی نداره اونا رو بگیم خیلی خوب باشه برای ماه دیگه، برای سال دیگه، اولویت بندی رو کنیم برای هزینه های ضروری و واجب. این یک. دو اینکه برای افزایش درآمد فکرهایی بکنه که البته دولت فکرهایی کرده، همیشه نه از طریق افزایش مالیات و فشار گذاشتن گردن مردم، روش های مختلفی برای افزایش درآمد دولت رو فکر بکنه. اون کارهایی هم که گردن دولت میگه خیلی خب الان انجام نمیدم، فضای کسب و کار رو از این حالت ترش و تنگ و خشنی که وجود پیدا کرده بره به سمت یک فضای متعادل و همساز با بخش غیر دولتی، بخش غیر دولتی مردم رو تشویق بکنه برای اینکه بیان شروع کنن سرمایه‌گذاری کردن با نقدینگی که خودشون دارن. این چه کاری میتونه بکنه؟ حالا انجام میشه ظواهر کار، حرکت هایی که دولت کرده، من حالا زمینی که الان خودم که دولتش مسئولیتی مطرح ندارم، ولی روزانه خبرها رو کنترل میکنم، میبینم که هم خود رئیس جمهور هم مسئولیت دولت علاقمندن به این کار، ولی باید یه خود جدیتر و مسئولیت بیشتری کنم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مزایری، اقتصاددان و ریاست سابق بانک مرکزی، با جناب عالی خدافظی میکنم.
ممنون، متشکرم.
ممنونم از شما و از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو که بدون خط خوردگی رو پیگیر بودید. بسیار سپاسگزارم. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت میکنه.
تو عوض شدی،
دنیا عوض شده،
از خونه فرار کردی.
زمین امروز
سیما فیلم تقدیم میکنن.
من نمیذارم قرارداد با ترک از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا،
چه بی فریبا،
ما رو بی همه چیز عاشقان کار دارم.
من به لوبه نونه حلال.
نونه حلال خوب اومدی.
منو چهره زنده دل نسیم ادبی.
اصلی یادت رفته چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتم؟
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمید رضا پگاه.
اگر من فریباشو هستم، اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
یک، شش، دو.
الو،
اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162.